أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. عنایت داشتید که در رابطه با اطاعت از پیامبر خدا و اولی الامر در کنار یک باور قدسی الهی، حضرت حق آمدن و دو جبهه را کنار اونهایی که حقیقتاً اطاعت از پیامبر خدا می کردند رو مطرح کردند. یه عده اونا که باور داشتن به وحی پیامبر ولی در داوری ها به طاغوت رجوع می کردند که بحثش شد، روشن شد که اینها به مشکل می افتن و به نتیجه نمی رسن، ولی برخورد شما با اینها برخورد حذفی نباشه. یادتونه که فرمود اذهم، در عین اینکه اعرض عنهم، خط دو با اینا جدا کن اما نصیحتشون کن. یه عده دیگه اونهایی که اطاعت می کنند و حالا که پیامبر فرموده است به نور خدا که یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، بیایید وقت در مقابل جبهه کفر به صحنه بیاین، مقاومت کنید، حذر دونه بیارید، اینا میان. اینا پس در واقع یه نحوه اطاعت میکنن، مثل اون اولیا نیستن که ایمان دارن به نبوت نبی ولی در داوری ها به طاغوت رجوع میکنن. اینا اونطور نیستن، اینا میان با بچه های متدین انقلابی میان در جبهه، اما حالا در درون جبهه‌ای که حالا به دستور پیامبر و به نور الهی اومدن تو صحنه، می‌فرماد یه عده‌ای هستن حالا تو این صحنه انگیزه‌هاشون انگیزه‌های به یه نحوی دنیایی و فرار از مرگ است. میگه اینا هم باید بشناسین، حالا که میخواد یه تاریخی بسازید، یه تمدنی بسازید، افراد رو ببینین، جاهاشون رو ببینید، افکار رو ببینین، تکلیفتون رو تو دل این صحنه روشن کنین، که این بحث بسیار حساسی است، خیلی حساسه. شما تو اون قسمت اول ببینید، ممکنه بگون که خیلی خوب، خدا گفت دست که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر، اینا اطاعت نمی کنن، با اینکه اعتقاد به پیامبری داره اطاعت نمی کنن، پس بی خودن. این نیست مشی قرآنی، که بحثش به حمدالله به نظر من در حدی که شما رو خسته کردم شده است، اما بحث خیلی مهمه. ما هنوز به این فرهنگ قرآنی نرسیدیم که اگه یه دینی میاد و وارد تاریخ میشه همه یه طور نسبت به این برخورد نمی کنه، و بنا نیست که همه یه طور برخورد کنن و حالا که متفاوت برخورد میکنن، بنا نیست که اگر همه به شکل اون فدائیان ناب مثل سلمان و ابوذر نیستن پس بقیه در جبهه کفرن. و این هنوز مشکله. ما دارد بهمون یاد میده جای جریانهایی که به اون شکل اصیل دینداری نمی کنند رو هم باید مشخص کنید. به صلوات بفرست. اگه یادتون باشه در آخر در صفحه در آیه 65 تو جمع بندی گفت که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم، که عرض کردم بحث شد، اما همون وقت هم عرض کردم با اینکه من دارم بحث میکنم بعضی از رفقا گوش نمیدن، بعضی اومدن گفتن خب نه ما گوش میدیم، گفتم منظورم این است که مسئله هنوز نشده برادون تا گوش بدید، هنوزم هم همین حرفم. آنی این آیه را میگیریم چون گفته از که بری فلا وره، هیچ مؤمن نیستین الا اینکه تماما طرف وجودی تو پیامبر حکم پیامبر باشه. خب آره آیه همین هم میگه، اما حالا میگه بقیه چی؟ این آیه داره چی را روشن میکنه؟ اون صورت آرمانی نهایی حیات دینی اینجوریست، ولی چرا خودش قبلا میگه که یه عده هستن که اینا یتهاکمون الی الطاغوت، بعد به پیغمبر میگه ازهم، نصیحتشون بکن. پس معلومه که میگه جا اینا رو مشخص کنی در حیطه دینداری، نه اینکه اینا رو بیرون کنید از دینداری. ولی یادتون باشد اون دینداری که نتیجه میده که حالا دوباره هم امروز بحث میکنیم، اون دینداریه که این تیپی نیست، این تیپی که انسان هم دین داشته باشد هم نماز بخوند هم روزه بگیرد هم یتهاکمون الی الطاغوت، این نتیجه دینداری که خدا وعده داده است با این حاصل نمیشه. بعد عنایت داریم که فرمود که پس حالا که یا ایها الذین آمنوا خذو حذرکم، بیایید و حذر دونه وردارید، بیاین وسط روحیه مقاومت و مبارزه رو بیاین وسط. بعد حالا میگه که حالا تو این حیطه اومدن با شما، اومدن تو جبهه، اما حالا چی؟ دوباره آیه 72 و 73 رو نگاه کنید. و انا منکم لیبتئن، یه عده‌ای از همین شما که حالا اومدین تو جبهه حرف پیامبرم شنیدین میخواندن مبارزه کنین، یادتون باشه یه عده‌ای تنبلی میکنن، سستی میکنن، نمیان جانانه واسن. اول این دو تایر خوب دوباره عنایت داشته باشین تا ببینین میخواد ما را در کجا قرار بده. خب بعد میگه این عده‌ای که میبینین اومدن تو صحنه اما کندی میکنن، اون روحی حماسی و قاطع را در مقابل دشمن ندارن. خصوصیاتشون چیه؟ ببینید میگه فئن اصابتکم مصیبتون قالوا قد انعم الله علی اذ لم اکن معهم شهیدا، اگه ضربه شما بخوری میگن خوبه که ما نبودیم، خوبه که ما تو صحنه ضربه خوردن نبودیم، اون عقب جبهه ها واساده بودیم تغذیه میکردیم. میگه یادتون باشه همینه این تمدنی که میخواد بیاد، این تاریخ اسلامی که میخواد بیاد، همینه دیگه که یه عده‌ای اینها در مقابل کفر لیبتئن، حتما بطیئن، سستن، شلن، ضعیفن. بعد میگه که یه جور دیگه هم اینا برخورد میکنن که من با اینکه چندین بار این آیه را اینجا دو سه بار بحث کردم فکر نمیکنم به این راحتی مسئله حل بشه، که یه جور دیگه هم هستن اینا که ولئن اصابکم فضل من الله حالا که به شما یه سودی، یه غنیمتی، فضل به این معنا میگن همیشه، میرسه، بدون این که به شما بچه های جنگ و جبهه و ایثار محل بزنن، میگن ایشالله گیریم آمیمد. یعنی هیچ نسبتی، اینا حالا اومدن تو جبهه هم اومدن، اما هیچ نسبتی با نیروهای اصیل انقلاب ندارن. آیه رو نگاه کنی، فلا ان اصحابکم فضل من الله لیقولن، حتما میگن. چی میگن؟ حالا نمیگه چی میگن، میگه کأن لم تکن بینکم و بینه مودتن و مودتون یا لیتنی کنتم معهم، در حالی که اصلا بین شما و اینا انگار نه انگار که رفاقت و دوستی هست، میگن ایشالله ما با هم یه چیزی گیرمون میمد، یه قناعمی هم گیریم ما میمد. اینجا آیه میخواه بگه همینه که یه عده‌ای با شما به یه معنا میگن ما مسلمونیم، متدینیم، پیغمبرم قبول دارن، اما وقت خضوع حضرکمه بناست بیاد مقابله کنین، برنامه تقابل با تمدن جاهلیت و کفر داشته باشین، اینها یا اونجوری عمل میکنن که از محل ایثار و شهادت فرار میکنن، یا هم که بدون اینکه یک ارتباط عاطفی و ارادتی، یه ارزشی برای بچه های اصلی انقلاب و مبارز داشته باشن، تازه اگه یه سیان گرینا بیاد بچه های متدین تو خنهای میگن ایشالا ما هم بودیم. یعنی طالب دنیاد هیچ رفاقتی هم با نیروهای اصلی انقلاب ندارن، ولی بین شما میخواین چکار کنید؟ یه راه اینه که بگون که مگه ما بیکاری، ما مبارزه کنیم اینا سودشه ببرن، ما هم نیستیم. این یه راهه. قرآن درست عکس این است نظرش. قرآن میگه اول من بهت گفتم همینه، اونا رو ببین که یتحاکمون الی الطاغوت، اونا که هیچ. حالا هم که میگه بحث جنگ و جبهه هست، یه عده‌ای که اونجوریه که اصلا میخوان از هر گونه ایثار و شهادتی فرار کنه، یه عده هم که اینجوری هم که دنبال مال دنیا. حالا میگه با همه اینها خودت میدونی، فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، تموم شد. و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما. خیلی حالا تو فضایی که باب بحث با شده است این آیا عجیبه، میگه اونی که واقعا دنیا را داده است و آخرت را گرفته است، یشرون الحیات الدنیا، اونی که این کار کرده وامیست پای مقابله با کفر، نگاه نمی کند که کی چه کار است و اینایی که مدعیند و کرواتی ها یقه سفیدی ها چکار میکنن، به ما چکار میکنن. ما یه تاریخی را با اسلام شروع کردیم، با انقلاب اسلامی شروع کردیم، باید تو متنش باشیم. متنش هم تقابل با جبهه استکبار است. این که چهار تا چه کار میکند، نمیدونم دنبال این بودن که مدرک میگن بیان جواز حضور در جبهه را بگیرن و برن مدرکشون را بیشتر راحت تر بگیرن، به ما چه؟ اینجا یه خود آیه عجیبه سا. اصلا فضای آیه را ببینین، اول خوب اونا را گفته است که چه خصوصیاتی دارن، اما فلیقاتل باید که مبارزه کنن. چی مبارزه کند؟ فلیقاتل فی سبیل الله، اونی که نسبتش را با خدا و ابدیت تعریف کرده است، نه نسبتش را با شهرت و نام و مال و نان تعیین کرده است. میگه اونی که یشرون الحیات الدنیا بالآخره فلیقاتل فی سبیل الله، باید تو این صحنه مقابله با کفر باشه. از اینجا اینا خیلی باید حساس بشیم تا ببینیم خدا، برنامه‌ای که خدا برای معنا بخشی بشر دوران نیهیلیسم و پوچنگاری ایجاد کرده است خیلی فرق میکنه با اونی که در حاکمیت جاهلیت اومده است تو جبهه اسلام ولی هنوز در فضای جاهلیت معادلاتش را تعریف کرده. این تو همون پوچی یا بی‌معنایی گرفتار است. نیدین؟ راه نجات از اون پوچی، عبور از جاهلیت اولا، جاهلیت ثانی، اینه که شما تکلیفت رو با کلیت اون جبهه مشخص کنی. اینو بهش میگن فلیقاتل فی سبیل الله. فلیقاتل که یعنی جهاد، که جهاد که حتما یعنی شمشیر و تفنگ نیست که. آقا برای همین هم عرض کردم گفت خذو حذرکم، حرز یعنی اون چیزی که تو را حذر میده از اون فکر و فرهنگ بگیرید، برنامه فکر اندیشه. یکی از روش هاش هم اینه که اگر نگذاشتن باشون مقابله میکنیم. یه بار دیگه عرض کردم ما کی با آمریکا در افتادیم، کی ما اصلا با کسی جنگ کردیم، ما در حذر خودمون که هستیم ما میخوایم آن نباشیم. وقتی میخوایم آن نباشیم خب اونا مقابله میکنن، ما هم مقابله میکنیم. مقابله ما یه مقابله نرمه، میمونه که طرف سختش میکنه خب ما هم سخت مقابله میکنیم. اما حرفا نگذارین گم بشه. میگه این اسلام حذر دارد از این که ادامه بدهد همون فرهنگ جاهلیت را. ای مؤمنین خذو حذرکم، بیاین حذرتون را. عرض کردم دارم تکرار میکنم به جهت اینکه به جا حساس رسیدیم. حضرت آیت الله جوادی میفرماند که این خذو حذرکم دستور بکارگیری عقل و بصیرت در دشمن شناسی است. باید جای خودت با اون دوتا کنی. خب حالا که باید جای خودت دوتا کنی، مگه نه این که در بین شما، حالا که این جبهه مشخص شد در مقابل اون جبهه، یه عده‌ای تو همین جبهه خودی اون خوش مشکلات ها دارن لیوبتن. نه خب باشد، شما اینجا ضرر نمی کنید اگر که مشخص کنید شما غیر اونا. حضرتونه که مشخص کردید، اگر که معادلاتتون عوض شد، معادلاتتون این شد ابدیت برادون مهم شد. من اگه حوصله داشتین این یشرون الحیات الدنیا بالاخره را یه خورده معنا میکنم، از اون ذهنیت جزئی مسئله آزاد بشه، دوباره برمیگردم به آیه. ببینید بعضی موقع ممکنه شما اینجور معنی کنید چه دنیا را به آخرت فروختن یعنی اینکه نماز بخونیم بریم بهش. اصلا این فرهنگ این آیات نیست. فرهنگ آیات که دنیا را به آخرت فروختن یعنی اون حقایق بنیادین که آخرت این دنیاست. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا. ببینیم میگه کفار حیات دنیا را ظاهرش امنن، در صورت که مؤمنین به اون باطن همین ظاهر نظر دارن. شما الان اومد اینجا نشستی، ظاهرش اینه که گوش بدین یه چیزی یاد گیرید، چه درد دیدن خور؟ باطنش اینه که یه نظری به حقیقت این عالم بکنید. این میشه آخرت این دنیا. یعنی شما اینجا اومدین که این ظاهرگرایی رو ازش عبور کنید. یعنی اسلام اومده است که ما را متوجه اندیشه های حقیقی بنیادین جاری در این عالم بکنه. کاری که حضرت امام به گورباچوف نامه که نوشتن، دیدین که بعد اون سفیر که از طرف گورباچوف اومد، وقتی که داشت صحبت میکرد که من انشاءالله ما معادلاتمون بیشتر بشه، بیشتر بتونیم رابطه اقتصاده، امام وسط را بلند شدن رفت. بعد یه جمله گفتم بلدین، میخوام این آیه رو معنی کنم. گفتن ما میخواستیم ایشون را به جهانی وسیع‌تر آگاه کنیم. چرندیات چیست بردش بعدش اومده که میخوادش ما ارتباط سیاسی مملکتی میخوام. این معنی یشران الحیات الدنیا بالاخره است. یعنی هر کس تو این تاریخ رسیده است به این که همی حالا میتونه در حیات وسیع تری زندگی کند، فلیقاتل فی سبیل الله. یه صلوات بفرست. خب انشالله که یخت آیه آروم آروم روشن بشه. میگه خب حالا چرا؟ خب برای این که یه دین اومده است، دین میخواد معادلات عوض کند، تاریخ تغییر میکنه، برای تغییر تاریخ انسانهای زیادی میخوایم، اون تنبلا و نمیدونم دنیا دارا و اون مذهبیایی که فقط دنبال نانا آبن، اینا را میخوایم تا جبهمون خیلی موفق بشه. میگه نه، کاری به اینا نداشته باشه. سوال من اینه، رابطه آیه 74 با 72 و 73 چیه؟ اگه این حل نشه این آیه رو نفهمیدید. اگه هر کدومی آیه رو بفهمید و رابطه اینا رو نفهمید، هیچ کدوم آیه رو نفهمیدید، تعارف هم نداری. آیه 74 که ظاهرا مشخصه، باید در راه خدا مبارزه کرد، اون کسی که معتقد است که باید دنیا را به آخرت فروخ. خب این آیه اینجا اومد که ظاهرا مشخصه، چرا اون دوتا آیه قبلی را خدا گفته است؟ عرض کردم برای اینکه برای ساختن یه تاریخ توحیدی شما گیری تنبلای مذهبی و نون بروت چی میگن به نرخ روز خوردن ها نباشی. یکی میگه آقا خیلی ها به اسم انقلاب اسلامی خیلی کارایی میکنن که رندانند، بکنن. تاریخ با محسن حججی شروع میشه، ادامه پیدا میکنه، میخواد دوتا باشن، میخواد هزار تا باشن. شما خب نمونهش میبینین دیگه، یعنی یه خبری حالا آیات فوق‌العاده بعدش داریم، یه خبری در این عالم داره میشه که شما باید وارد این فتح تاریخی بشی. میخواین دوتا باشید، میخواین 2000 تا باشید، عمده اینه که وارد شید. کی فقط باید وارد بشه؟ الذین یشرون الحیات الدنیا والآخره، این شرطشه. باید معنای حضور گستردهی که خدا در این تاریخ در مقابل شما گذاشته است به نام انقلاب اسلامی، اینا بفهمید. این یک حضور گسترده خدایی است، این که یک رخدادی نیست مثل خونه خراب شدن خونه درست کردن، که این رخداد تاریخی نمود میخواد، شخص میخواد تا نشون بده که چه صحنه خدا اراده کرده است. کم و زیادش ملاک نیست. پس اون دوتا آیه قبلی را اگه نمیورد، این اشتباهاتی که خیلی یاد دارن دو گرفتارش میشدن که آقا زرنگی کردن یه دی نیومدن و نمیدونم بچه ها هم که شهید شدن. بچه های ما شهید شدن؟ آخر آیه را بخونید، فسا و فنعتیه اجرن عظیما. رشت که خوده بگردید به قبلش، و من یقاتل فی سبیل الله، کسی که وارد این صحنه تاریخی مقابله با جاهلیت شد، فیقتل آیقله، حالا یا کشته میشه یا پیروز میشه، هیچ فرقی نمیکنه. اون تاریخ شروع میشه. اون تا محسن حججی چی میخواست؟ دیدیم که به عیالش میگه از خدا بخوام مؤثر باشم. مؤثر بود یا نه؟ حالا با کشته شدنش یا موندنش چه فرقی میکنه؟ یعنی این مؤثر بودن. اون سردار عزیز ما آقای سلیمانی با موندنش مؤثر است، این مرد الهی هم با شهید شدنش. عمده راهیست که پیدا شده است. انسانها همیشه موجودیتشان به در راه بودن است. شیعه چرا شیعه است؟ چون در راه انتظار است. در راه انتظار موجودیت ماست. ما هیچی نیستیم جز در راه انتظار بودن. معنای ما برای همین هم مگه ندارین دیگه این همه روایت که آقا کسی که منتظر است ثواب اون که به لقا باید برسه رسیده است. افضل العباده چی؟ انتظار الفرج. افضل روایت های متکثر خیلی هست. این راه پیدا شدن رو که با انقلاب اسلامی به روی بشر گشوده شده است، این مهمه. میفرماد شما چی کار دارین که یه دی راه اسلام و ایثار و حضور در صحنه مقابله با استکبار گشوده شده، یه عده‌ای تنبلی میکنند، یه عده‌ای میخوان بخورند، یه عده‌ای میخوان فرار کنند، به شما چه؟ ببینید این راه با رهروان خودش، هرچند که یه عده‌ای نیان، چی؟ نعطیه اجرن عظیما، ما میرسونیمشون اجر عظیما. هم در آیه آخر آیه 67 یه خود بحث کردیم، هم حالا بحث کردیم، هم هنوز بحث نکردیم. بحث نمیشه کرد. الله اکبر. من مثال باز محسن حجج رو میزنم. این چی میخواست؟ گفت که از خدا بخوا به همسرش، گفت که مؤثر باشم. مؤثر باشم یعنی اجر عظیم، یعنی بتونم اون چه که حضرت امام آوردست تو این تاریخ رو نشون بدم. خدا همینه میگه، میگه شما کاری به اونا نداشته باشین که نیمدن سرشون رو گرفتن، متوجه باشین اگر بیاین تو این صحنه چه شهید بشین، چه پایداری کنید و شهید نشید، یغلب ما بهتون میدیم. نعطیه وقت نعطیه هم که میدیم که نظام عالم در اختیار شما قرار میدیم. شاه این اواخری سرطان لنفش عود کرد، چیز عجیبیه، بعد به شدت درد میکشید. این بود که به شدت باید که داروهای مسکن خیلی قوی استفاده میکرد، عقلش دیگه کار نمیکرد. حالا کشور در بحران، هر روز دارن میگن مرگ بر شاه، یکی هم میخوان که مدیریت کنه، شاه هم دیگه نمیتونه فکر کنه. اینا میگن نعطیه اجرن عظیم، یه کاری میکنیم که سرطان لنف شاه شما را پیروز کنه. نو ما یعنی نظام الهی، نظام الهی سرطان لنف شاه لشکر خدا نیست. یکی از علت وقت بعد که میدونیم که گفتن ازهاری هم میذاریم که کار درست کنه، سه روزه سکته کرد. حالا اون شاه خلاصه گیج با این فرمانده حکومت نظامی سکته ای، چی میخواییم ببینیم تو این عالم؟ میگن اگر یه خورده ایمان میخواد که آدم بدونه، این آیه داره میگه که یه راهی شروع شده است. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، بیاین تو صحنه. حالا که اومدین تو صحنه، حالا که متوجه شدین که یه تاریخی داره شروع میشه، تاریخ توحید، دیگه مگر چه خبر، چه تان میشود، مالکم، چه بهانه ای دارید جز این که در راه خدا برای نجات مستضعفین به میدون بیاید. آیه 75 در ارتباط با آیه قبلی نگاه کنید، فوق العاده است. این آیه رو متاسفانه ما گاهی منهای آیات قبلی و بعدی نگاه میکنیم، ابدا اون نوری که باید بده به ما نمیده. آیات در نسبت به سوره آیه است و معجزه است. همه بحثای قبلی رو میخواین تا این آیه رو معنی کنید. آیه معنوه و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. حالا چه توجیهی دارید؟ این لغت خوب لغتی است، پیدا کردم. چه توجیهی دارید که در راه خدا مبارزه نمی کنید؟ حالا در راه خدا مبارزه نمی کنید یعنی چی؟ یعنی حالا که میدونین که این تاریخ داره تاریخ خمینی رضوان الله تعالی علیه میشه، و و این همه تلاش کردن از خانم تاچر و جیسکار دستن بگیر که اول انقلاب بودند و کارتر و تبس کارتر و بگو هر چی میخوای بگو، کودتای شهید نوژه و همه کاری کردند که بعدش جنگی که صدام درست کرد و این همه کار رو کردن که این حضور تاریخی که حضرت امام به این تاریخ بود این نباشه. دیدین که بود، پس چرا موضع نمیگیرین در ازای نجات مستضعفینی که این مستضعفین ها خوب دقت کنین شاخصه داره دا، از زنان و مردان و کودکانی که الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية، اینایی که اهل توحیدن، مستضعفینی که ربنا میگن چی؟ یعنی نظر به خدا دارن، آدم های لاوبالی که نیستن، که موحدن. خب دلشون میخواد که هجرت کنن از این شرایط کثیف ظلمانی خودشون، اخرجنا من هذه القرية از ظالم اهلها، وجعلنا، چقدر هوشیارن، نمیگن خدایا یک کتاب و مانیفست و کاپیتال برا ما بیار، وجعلنا من لدنک ولی، یا ما رهبر رو میخوایم، ما کسی رو میخوایم که ما را به فرماندهی او بتونی نجاتمون بدی، وجعلنا من لدنک نصیرا، و یارانی رو در کنار این جریان برا ما قرار بده. یعنی چی؟ یعنی حزب الله رو آماده کن در سوریه، سوریه رو جهت مقاومتیش رو بگیرین، که متاسفانه بعضی ها نمیفهمن در سوریه چرا حزب الله و ایران اینقدر جدی وارد میشن، اون طرفش رو بگیری که حزب الله جبهه، ببخشید، سوریه جبهه مقاومت با کفر است. نه، چقدر در جریان کارهای حافظ اسد و اینا رو حتما میدونید، حافظ اسد تنها کشور عربی بود که به جد پشت ما واسه تو جنگ و هزینه سنگینی هم داد، پدرش هم میخواستن در رن. البته مردم عجیبی هست این قضیه را فقط براتون میگم که ببینید چه خبر. این آقای سردار قاسم، این سرداری که نماینده مشهرم بودن در مجلس، به نظرم هنوزم هستن، ایشون میگفتن چی؟ قدوسی. ایشون میگفت که ما در سفری که رفتیم همون اوایل جنگ در سوریه، دیدیم وای خلاص سوریه، اومدیم و خدمت سید حسن نصرالله، سید حسن نصرالله خیلی مونده بود چی کار کنه، خیلی همه مونده، گفت اومدیم خدمت امام، گفت بعد هممون گفتیم احتمالاً پسر حافظ اسد، یعنی همین بشار نمیمونه، میره. خب میدونیم که زنش هم انگلیسیه، اصلا دکترای دندان پزشکیه، از انگلستان گرفته، یه زن انگلیسی هم برش اومده. خب گفتیم میره، گفت اومدیم خدمت آقا که آقا چی میشه قضیه؟ گفت آقا فرمودن بشار از باباش حافظ اسد محکم تر وامیسته. گفت اصلا هیچی شواهد اینو نشون نمیده، ولی حالا ممکن است آقا غیب میگه، نه یه روحیه‌ای در اینا هست در مردم سوریه به خصوص و این علویون، که این روحیه من منحصر به خودشون است، چیز عجیبی هم هست. و حالا ما در واقع در حضورمون در سوریه، ما اونجا هستیم، کی اومد کمک ما؟ بشار اسد. یعنی ما رفتیم به دلیل اینکه خدا بهمون گفته است که چرا مستضعفین جهان را نجات نمیدین از دست استکبار، خب ما رفتیم و در واقع رفتیم به کمک اونها، ولی عملا خودمون رو اثبات کردیم. دیگه اینکه چه خودی، حالا اینجا سوال است و اینجاست که متاسفانه حالا ضد انقلاب ما که هیچی، خودمون هم نمیفهمیم چه خودی رو اثبات کردیم. خود حضور تاریخی انقلاب اسلامی که حضرت امام در اون پیام حجشون تحت عنوان پیام استقامت بود فرمودن حداقل شما باید یکی از ابرقدرت‌های دنیا بشید. ای کاش میدونستم عینش آورده بودم با هم میخوندیم. خیلی حرفه، نمیتونید غیر این. راهکاری که خدا جلوتون گذاشته از اینه، راهکاری که لیبرالا جلوتون میذارن عکس اینه. راهکار خدا اینه که کاری به این تنبلا نداشته باشید. اگر معادلات غیبی رو قبول دارید، یشرون الحیات الدنیا بالآخره، بیاید به صحنه، حتما اجر عظیم نصیبتون میشه. پس چرا ما نمیسیم در صحنه مقابله با استکبار از مستضعفین چه طالب رجوع به خدا هستند در شهر ظلمانی خودشون و دنبال یه رهبر دینی هستن؟ چرا با نمیسیم به جنگی؟ که اون جلسه عرض کردم این آیه آیه حضور ما در یمن است، هر چقدر تونستیم. حالا جالبه، تمام دنیا جمع شدن، سازمان ملل تصویب کرد که خلاصه یمن باید در محاصره باشه تا یه هفته یه تمام بشه دیگه. به نظر شما چرا تمام نشد؟ نه من میدونم نه شما میدونید، الا اینکه بفهمید یک اراده الهی در صحنه است که جبهه توحیدی که با انقلاب اسلامی ظهور کرده است پیروز بشه. عواملش میرسه. دیدی که هر رو دعوا میکنم میگن آل سعود میگه که ایران کمکشو میکنه، طوری نیست بگن. اما این شما که همه مرزا رو بستین دیگه، دیدین حتی ما این جیبوتی فسقله زربینی هم نگذاشتن که ما هواپیمامون اونجا بشینه و خودمون چیزا رو تقسیم کنیم. گفتن دولا این ساندویچ ها شما چی گذاشتین؟ بمب گذاشتین. و دیگه اینقدر در محاصره قمنی به قول خودشون. ما نه اینکه در یمن نخواهیم حاضر باشیم، طبق این آیه در حدی که میتونیم حاضر میشیم. اما یه چیزیست برای شما سوال است و تا این حل نشد یمن آینه عجیبی برای شما نمیشه. این که شما اگر در جبهه مقابله با استکبار اومدید حتی محاصره دون کنن، بیش از این که ما را محاصره کردن، ما را در حد محاصره کردن که سیم خاردار بهمون نمیدادن دیگه. حالا یمن چی؟ و بابم که داره ادهشون از بین میبره دیگه. چرا کوتاه نمیاد؟ یه چیز بزرگتری باید ثابت بشه. ما با کشته های زیادمون توی بعضی از عملیات ها یه چیز ثابت شد که این ملت معنای مقاومتشون با این کشته ها تغییر نمی کنه. مثلا چی تو شد که اون قطعنامه تصویب شد؟ به سر عقل اومدن که این ملت اگه بیش از اینم کشته، یعنی کشته های ما دادیم که اصلا خودمون تصورم نمی کردیم. شوخی نیست کشته هایی که ما دادیم. ولی یه چیز تو این تاریخ معلوم شد که این کشته ها معنای حضور تاریخی ما رو عوض نمی کنه. نتیجهش این شد که حالا کی پیروز شد؟ صدام از اون سوراخی کشیدن بیرون. آمریکا اومده بود که خیلی نقشه های آمریکا عجیب بود. من متاسفم دارم اینا رو یاد شما میارم، من که نمیخوام اینا رو بگم، من میخوام بگم آیه رو نگاه کنین به کجا میخواد ما رو ببره. خود آیه هم هی داره منو هول میده که برو جلو. آیات فوق‌العاده‌ای جلومون هست برای حرفی که میخوام بزنم. ولی خب دیدین که آمریکا اومد که به بهانه کشتن صدام و گرفتن صدام جاپاش صفر کنید، و بعدم به قول همین آقای ترامپ که اینقدر ثروت از آمریکا رفت و ایران پیروز شد. ایران پیروز نشد. جبهه مقاومت که با امام شروع شد این تاریخ ساز است. یمن از این جهت ببینیم، یمن از ما بیشتر محاصره کردن، ما هم در حد خودمون اونجور که باید به اینا کمک میکنیم. اما چیزی بالاتر از این در صحنه است، اینی که جبهه‌ای شروع شده است که با این همه محدودیت و این که این همه کشور پولدار دارن با یمن می جنگن به قول خودشون، یه حرف خودشون است، همین اخیراً سعودی ها زده بودن به کنایه وزیر امور خارجه که یمن پیروزیش سیاسی باید باشه. یعنی باید این آقای منصور عبدالرب را یه جوری خلاصی یه گوشه ای جا بدن، دیگه نمیشه برگردونند آل سعودن باش برگرده. ما هم که بیش از این نمیخوایم، میخوام یمنی ها مسئولیت خودشون رو به عهده بگیرن. اما یه چیزی روشن میشه، این که اگر شما با تاریخی که اسلام آورده است در مقابل استکبار بایستین، تعداد نم کم باشه، پیروزی مال شماست. حالا آیه رو ادامه شه بخونیم، خیلی فوق‌العاده است آیه بعدی، به شرطی که ربطش گم نکنید. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. میگه دو تا جبهه بیشتر است، تعارف هم نکن. کسی که مدعی است ایمان دارد باید مقابله کند با کفر. الذین آمنوا یقاتلون، عکسش نکرده اون آیه قبل، عکسشه. واقع اینجا اونجا گفت که اگر که میخواید واقعا ادعای دینداری دارید باید مقابله کنید. اینجا اومده میگه آقا هر کس که مقابله کند دیندار است. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، یقاتلون هم که معنی کردیم چی؟ یعنی خذو حذرکو، یعنی نسبت دونه با کفر باید مشخص کنید. میگه هر کس که مؤمن است مقابله میکنه. خب والذین کفروا، هر کس هم که کافر است اونم مقابله میکنه. یقاتلون فی سبیل الله، پس شق سوم نداریم. به قول پوپر میگه آقا دنیای مدرن دنیای انقلاب ها نیست و خودش طرفدار، یعنی میگه دنیای انقلاب ها نیست، وقت به ضد همه انقلابیون دنیا به نفع استکبار کار میکنه. خب این خودش جبهه طاغوت هست یا نیست؟ حواستون باشه، به قول آقای از قد خدا حفظشون کنه. میگه همین که تو بگوی من کاری به هیچ کدوم ندارم یعنی کاری به جبهه حق ندارم. پس اولا کجایی؟ در جبهه باطلی. الکی میگوی که من هیچ کدوم نیستم وقتی یه جبهه حقی هست و تو بخوای کاری با جبهه حق نداشته باشی در جبهه باطلی. حالا آیه رو دوباره نگاه کنید، وقت آخرش عجیب میشه. فوق‌العاده است، باید غفلت نکنیم. الذین آمنوا، کسی که معتقد است ایمان دارد تو این شرایط که کفر اومده است به صحنه، یقاتلون فی سبیل الله، بخواد و نخواد مبارزه با طاغوت دارد میکنه که در واقع خواستنشه. والذین کفروا یقاتلون، کسی هم که به حضور خدا و شریعت الهی ایمان نداره، این بخواد نخواد در جبهه چیه؟ باطل است، مبارزه میکنه خودش هم ندونه. حالا شما چه کار کنین؟ شما بپاین خونسا نباشید. فقاتلوا اولیاء الشیطان، واسین در جبهه مقابله با یاران شیطان. چرا؟ ان کید الشیطان کان، نقشه‌های پیچیده شیطان با همه پیچیدگی‌هاش کان ضعیفا، از اول ضعیف بود. کم نمونه دارید؟ اینا حساب کردن داعش هم یارن واقعا پیچیده بود. اگه یه روز بشینیم، حالا که نمیشه، سالهای بعد بشینیم جریان به وجود آمدن داعش رو بیا مطالعه کنیم ولی نتیجه را ندانیم سکته میکنیم. اینقدر رو حساب اینا رو داعش برنامه ریز کردن، از وقتی که این اینا تو زندان چی اسمنت مال آمریکا بودن، این اسمشون من یادم رفته، نه منظورم این شخصیت های سنی جدی مثلا مسئولای اینا تو اون زندان ها روشون حساب شد. اینا را گزینش کردن که باشون میشه کیا کسایی که اومده بودن ضد آمریکا به جنگن. شما میدونید که یکی از اصول داعش اینا مرحله داره، مطالعاتی هم من دارم در این رابطه، اینا اول این بود که ما حتما باید با آمریکا بجنگیم، اصلا مجهز شدن که با آمریکا بجنگن. حالا اگه یه دم اومد اسامیشون رو میگن. بعد یه مرتبه میبینید که تو دل این بحث میگن خب اگه با آمریکا بجنگیم و آمریکا رو از عراق بیرون کنیم، شیعه ها در اکثریتن، پس شیعه وا میان سر کار، پس اول باید با کیا بجنگیم؟ با شیعه. خب حالا یعنی فکر نکنید اینو میخواستن با آمریکا نجنگ. عملا چی شد؟ عملا تو بستر مقابله با شیعه. خب حالا به کجا رسید؟ هی دیدین که خب پس حالا باید این ایزدیارم فعلا حسابشون رو برسیم، حالا باید این موصل هم بریم بگیریم. یه مرتبه شما می‌بینید داعش افتاد تو دست آمریکا تا زش در این چهره اسلامو نشون بده، که اینا هر کدوم مرحله داشت دست چی تو شد که به اینجا رسید این حرفا، و آمریکا هم اینجا نقش داشت که آمریکا چی طوری یه کاری کرد که مثلا اردن وارد بشه، بعد اون خلبان اردنی آتیش بزنن، تا بعد مشخص بشه که این داعش بسیار زشت است، بعدم چهره اسلامی را باش بذارند. و بعد یه مرتبه شما میبینید که نتیجه که میخواستن بگیرن این بود که حساب شده حکومت میخواستن به اینا بدن. نامای اون جانکری اینا رو بخونید، میگن که خطر سردار قاسمی اینه که حکومت داعش را ممکن است نگذره تشکیل بشه. ببینید از این بحث ایناست که حکومتی بنا بوده، نمیخوام اینا رو برای شما بگم، اما میخوام یه نکته بگم که قاسم سلیمانی حالا گفته، قاسم میگه خطر قاسم سلیمانی اینه که نمیذاره حکومت برای داعش در اون منطقه تشکیل بشه. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که ملاحظه کنین نقشه چقدر پیچیده است. حالا امروز نتیجه این نقشه رو ببینید، اگه شما نقشه رو میدیدید و حالا میدیدین که فراری هن، آمریکا به کمکشون میاد که یه جوری اینا رو بلکه حالا یه جوری نجاتشون هم اگه نمیده سرخورده نشن، سرخورده هم میشن. حالا آیه رو نگاه کنید، فقاتل و آلیا الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. به نتیجه نهایی فکر کنی، اون وقتی که نقش میکشیدن ضعیف بود، چرا؟ ما از قبل سپاه قدس آماده کرده بودی. اینا دیگه نخوندن که یه سپاه قدسی هست با این خصوصیات. اون وقت حالا تو این فضا خوب فضا رو داشته باشین، میگه که یه مشکلی دیگه متاسفانه تو ما هست که این آیه عجیب 77 میخواد اینه بگه. انشاءالله خودت رو آماده کنید، یه کمی آیه رو من بابش با کنم بحثم رو تموم میکنم، حتی باد بر میگردم. میگه که عجیبه، حالا من اول مقدمه بسیم، میگه عجیبه حالا که ما میگیم که وقت مقابله است، یه عده‌ای پیدا شدن که تا دیروز میگفتن آقا چرا پدر این کفار رو در نمیارید، چرا سر آمریکایی‌ها رو نمیبرید، چرا نمیدونم دعوا نمیبرید، درگیر نمیشید. حالا که میگم حالا وقت درگیریست، حالا وقت مقابله، میگن آخه این هم شد کار، بذاریم نمازمون رو بخونیم، روزمون رو بگیریم، زکاتمون رو بدیم. ببین عجیبه، قرآن دست رو چه شخصیت‌های دینی میذاره. اگه این آیات نبود شما میگویم تارزاده داره شعار میده علم تره. خوب فضای آیه دستتون بود، فضای آیه چی بود؟ فقاتلو اولیاء شیطان، وقت مبارزه است، وقت درگیریست. حالا که اینه میگه، حالا وقت اینه که نقشه های اینا خونسا میشه. حالا علم تر الالذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، آیا نظر ندارین به اونایی که گفتن آقا حالا وقت جنگ است؟ قیل لهم کفوا، حالا کفوا ایدیکم، آقا جنگو نگه دارید، جنگ نکنید، دستاتون رو نگه دارید، اقیموا الصلاة، نماز بخونید، آتو زکات. فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشان الناس. ما قیله رو اینجور معنی کنیم، بهشون گفته میشه، هی میگفتن میخواییم به جنگیم، میگفتیم بابا کفو، حالا بهشون گفته میشد که حالا وقت جنگ نیست. فلما کتب علیهم القتال، حالا که حالا نوشتیم، قاعده کردیم، تکلیف کردیم قتال رو، حالا که وقت مبارزه است، اذا فریق منهم یخشان الناس، اون چنان اینا از اون دشمن میترسن که خشیت الله او اشد خشیه، که از خدا باید بترسن، مثل این که از خدا بترسن از دشمن میترسن، آن نه از اینا بیشتر از خدا میترسن. حالا این مذهبی‌ها رو داره میگه. و قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، حالا میگن آخه خدایا حالا وقتی این بود که دستور جنگ بدی، لولا اخرتنا الى اجل قریب، چی تو میشد که اینا مینداختی برا بعد؟ به قول آیت الله جوادی، بعدم یعنی بعد ما. قول آخر آیه کمک دون میکنه که این شخصیت را باید بشناسی. قول متاع الدنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا. بگو پیغمبر به اینا که متاع دنیا خیلی کمه، شما مسئله دونست که میخواین دنیا رو به چسبید، ول آخرت و خیرون لمن تقا، آخرت رو به همون معنا، حیات ابدی که امروز میتونین در اون حیات زندگی کنین که خیلی بهتر و پایدارتر است و هیچی ضرر نمی کنین. این هیچی ضرر نمی کنین چی میخواه بگه؟ ولا تظلمون فتیلا، فتیلا یعنی همون فتیله، اون نازکی که بین هست خورما هست. میگه راسته اینم ضرر نمی کنین، چرا میترسید؟ خب نتیجه چی میشه به نظر شما؟ نتیجه این میشه که حالا که وقت مبارزه است، حالا که میشه به نتایج برتری رسید، یه عده‌ای که تا دیروز انقلابی بودن حالا میگن که چرا ما باید با استکبار بجنگیم؟ خب دوباره این آیه میخواد چی بگه؟ دارم با به بحث با میکنم، دوباره داره میگه که بدانین در جبهه‌ای که گشوده اید، این انقلابی دیروز که زندانش هم رفته است، به یه معنا مبارزه هم کرده است و نواید هم میکرد، امام هیچ وقت مبارزه مسلحانه را پیشنهاد نکردن. اینا هم که رفتن تو مجاهدین خلق و مبارزه مسلحانه کردن، نمیگم کاری بعدی کرده، ولی ربطی به انقلاب اسلامی نداشت که حالا بگید ما شکنجه شدیم. اینا انقلاب اسلامی انقلاب نرم بود، با گل گذاشتن سر تفنگا پیروز شد، روش انقلاب اسلامی این بود. خب حالا اینا که تا دیروز میگفتن ما میخوایم خیلی انقلابی باشیم، حالا که تقدیر پیروزی انقلاب از طریق تقابل با جبهه کفر ظهور کرده، اینا نگران مال و ملانشونن، میگن چرا خدا این کار کرد؟ که انشاءالله بحث میشه. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و غرور اعیننا یام لقائک برویتک و تولى امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون این قرآن مجید کریمی که بر قلب مبارک پیامبرت نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده، محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگردان، فرج مبارک مولای من صاحب امر من را نزدیک بفرما، قلب مبارکش رو از ما راضی و خوشنود بدار، این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما، الهی پروردگارا این انقلاب تاریخ سازی که توحید الهیت را به این تاریخ در حال برگرداندن است در از همه بلیات سماوی ارضی مصون و محفوظ بدار، پایدار و مبارکش بگردان، مقام معظم رهبری این زبان توحید انقلابی این دوران را از همه مقاصدش موفق و موفق بگردان. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.